با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب نگاهی به شاه نوشته دکتر عباس میلانی خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی و سلام به شما و شنوندگان عزیز. بله، کتاب نگاهی به شاه رو میخوندیم، بخش هشتم ادامه داره، عنوانش هم هست طلوع جنگ سرد و در همچنان درباره ماجراهای آذربایجان هست، سال 24 و 25.
خواهش میکنم بفهمید.
در حل مسئله آذربایجان سوای نقش قوام، شاه از کمک چند عامل مختلف برخوردار شد. از یک سو بر این گمان راسخ شد که تصمیماتش همه مستحضر به کمکی الهی و ملهم از منابعی معنوی است. می گفت بقای سلطنتش و نقش حیاتش را مدیون این منابع می داند. شگفت این که در آن روزگار گویا حتی قوام هم گاه برای تصمیمات خود به استخاره توسل می جست. طبعا برخی با قرآن استخاره و بعضی ایرانیان به مدد حافظ، دیوان حافظ تفعل می کنند و گروهی دیگر هم به مدد تسبیح از منابع الهی برای تصمیمات خاکی خود کسب تکلیف می کنند. قوام از این گروه بود و گاه با استفاده از تسبیحی که اغلب در جیب داشت استخاره می کرد. شاه هم به یکی از کسانی که به نوشتن زندگی نامه رسمی شاه برگمارده شده بود گفته بود در این دوران حساس خرد الهی نه تنها هادی تصمیمات او بود، بلکه همواره در تعیین زمان مناسب برای هر اقدام او را هدایت می کرد. می گفت سیاستهایش در بحران آذربایجان و همه تصمیمات مهم دیگر حیاتش بخشی از زندگی معنوی رازگونه او بود و همین نیروهای برتر بودند که مأموریت او را تعیین کرده بودند. در لحظاتی که شاه کمتر در حال و هوای معنوی بود و در باب بحران آذربایجان سخن می گفت، اهمیتی ویژه برای پیام صریح و قاطع ترومن به استالین در بیرون راندن نیروهای شوروی از ایران قائل می شد. جالب اینجاست که بعد از جنگ جهانی دوم، در میان همه کشورهایی که ارتش سرخ در آن مستقر شده بود، ایران تنها کشوری است که توانست ارتش سرخ را از کشور بیرون کند. در ممالک دیگر مناطق مفتوح ارتش سرخ در پایان جنگ همه به بخشی از مناطق تحت نفوذ و یا اغمار شوروی بدل شدند. ایران تنها استثناء این قاعده بود و برخی از مورخان نقش یادداشت صریح ترومن به استالین را در این ماجرا کلیدی می دانند. در 24 آوریل 1952، 4 اردیبهشت 1131، ترومن خود در یک مصاحبه مطبوعاتی ادعا کرد که در زمان بحران او به استالین اولتیماتوم داد که باید ارتش سرخ را از ایران خارج کند. چند ساعت بعد کاخ سفید در بیانیه گفته ترومن را تصحیح و تدقیق کرد. در این بیانیه آمده بود که وقتی رئیس جمهور در مصاحبه مطبوعاتی صبح خود از واژه اولتیماتوم استفاده کرد، مرادش مفهوم دقیق دیپلماتیک اولتیماتوم نبود. در همون مصاحبه ترومن ادعا کرده بود که پیام‌هایی که او به استالین فرستاده بود عامل اصلی واداشتن شوروی به خروج نیروهایش از ایران بود. اسنادی که در چند سال اخیر از آرشیوهای شوروی به دست آمده حکایت از آن دارد که در واقع استالین عوامل متعدد و گونه‌گونی را برای خروج نیروهایش از ایران در نظر گرفته بود و فشار و تهدید آمریکا به هیچ رو تنها عامل نبود. به طریق اولا قرار و قرارهای قوام هم آنچنان که منادیان او مدعیند عامل اصلی یا تعیین کننده نبود. تا زمانی که همه اسناد حزب کمونیست شوروی، دولت شوروی، دفتر استالین و اسناد حزب کمونیست آذربایجان شوروی مورد بررسی محققان قرار بگیرند، نمیتوان به قطع گفت که هر یک از عوامل گوناگونی که به تصمیم بیرون کشیدن ارتش سرخ منجر شد چه وزن و اهمیتی در شکل بخشیدن به این چرخش مهم سیاست استالین داشت. البته اگر نامه استالین به پیشوری را ملاک بگیریم، مهمترین علت این تصمیم مهم این بود که شرایط ایران هنوز آماده انقلاب نبود، یا به روایتی دیگر شوروی می‌دانست که آمریکا چنین انقلابی را بر نخواهد تابید. شاه به درستی گمان داشت که دخالت آمریکا در حل مسئله آذربایجان مرحله‌ای تازه از روابط آمریکا و شوروی را رقم می‌زد. مورخان متعددی تأکید کردند که نخستین نبرد جنگ سرد در واقع در آذربایجان ایران بود. شاه هم در کتاب پاسخ به تاریخ میگوید دور از حقیقت نیست اگر بگویم جنگ سرد در ایران آغاز شد. سرکنسول آمریکا در تبریز در زمان بحران آذربایجان مدعی شد که حتی روز آغاز جنگ سرد را تعیین میتوان کرد. میگفت جنگ سرد در 4 مارس 1946 13 اسفند 1324 آغاز شد. درست در لحظه ای که 15 واحد زرهی شوروی وارد خطه شمال ایران شدند. حدود 24 ساعت پس از این حرکت استالین در آن سوی عالم در شهر فولتن آمریکا چرچیل پس از این حرکت استالین در آن سوی عالم در شهر فولتن آمریکا چرچیل سخنرانی تاریخی ایراد کرد که در آن می گفت دیوار آهنینی بخش‌های بزرگی از جهان را در بر گرفته است. بسیارند مورخانی که این سخنرانی را آغاز رسمی جنگ سرد می‌دانند. ترومن نه تنها طرح اول و نسخه‌ای از این سخنرانی مهم را پیش از قرائتش توسط چرچیل دیده بود، بلکه حمایت خود را از مضمون سخنرانی به این شکل نشان داد که کار معرفی چرچیل در شهر فولتن در ایالت میسوری را خود به عهده گرفت. در تأیید و تمجید نقش قوام در بحبوحه بحران و گاه حتی در سالهای بعد، برخی از جمله قوام و مدعیانش مدعی شدند که درایت و ترفندهای او تنها عامل خروج نیروهای شوروی از ایران بود. در تأیید اهمیت نقش قوام در حل بحران آذربایجان، شاه در فرمانی لقب جناب اشرف را به او اهدا کرد، اما دیری نپایید که با پایان بحران شاه فرصت را برای برانداختن قوام مناسب تشخیص داد. شاه نیک می‌دانست که در آن زمان به تنهایی قدرت برکناری قوام را ندارد و برای انجام موفقیت آمیز این کار محتاج متحدانی دیگر است. می‌دانست که حتما باید حمایت سفارت آمریکا و شاید حتی حمایت همزمان سفارت انگلیس را برای این کار جلب کند. تدارکش برای این کار چند جنبه داشت. در 27 مارس 1947، 6 فروردین 1326 در دیداری شاه به سفیر آمریکا گفت که هر روز اتهام تازه‌ای در باب فساد مالی قوام به گوشش می‌رسد و بلافاصله پرسید که آیا نباید به اعتبار این اتهامات قوام را از کار برکنار کند؟ البته ادعای شاه درباره فساد مالی قوام یکسره بی‌پایه نبود. در آن زمان شایعات مربوط به رشوه‌خواری و حق و حساب گرفتن و انواع و اقسام دیگر فساد مالی قوام به حدی رسیده بود که حتی برخی از سفارت‌های خارجی هم در این باره گزارش‌هایی به دولت‌های مطبوع خود می‌فرستادند. برای مثال چندین ماه قبل از این دیدار کابینه فرانسه گزارش ویژه و محرمانه‌ای از دستگاه‌های اطلاعاتی خود دریافت کرده بود که ادعا می‌کرد قوام برای منصوب کردن مجدد سفیر برکنار شده ایران در فرانسه رشوه‌ای قابل ملاحظه دریافت کرده است. در آن گزارش البته ادعا شده بود که شاه هم از همین سفیر هدیه‌ای گران قیمت که در حکم رشوه بود دریافت کرده است. در هر حال در سال 1947-1126 شکایت شاه از فساد قوام به سفیر آمریکا به قصد مبارزه با فساد یا رشوه‌خواری نبود، بلکه در واقع هدفش جلب حمایت سفارت آمریکا برای برکناری قوام بود. سفیر وقت آمریکا در ایران جورج آلن بود. گرچه گفته میشد که او به ویژه روابط نزدیکی با شاه برقرار کرده بود، ولی در آن جلسه با شاه هم دل و همراه نشد. به نظر آشکارا میدانست که هدف شاه از طرح مسئله شایعه فساد قوام چیست، اما به جای موافقت با شاه، آلن در جواب گفت: وظیفه حفظ یا ساقط کردن کابینه را باید به اختیار مجلس گذاشت. شاه هم البته خوب متوجه معنای عبارات سفیر آمریکا بود، ولی او دیگر عزم جزم کرده بود که قوام را براندازد و در این کار به طوری غیر مترقبه شورش عشایر علیه کابینه وقت به کمک شاه آمد. خوانین عشایر دست کم در ظاهر به حضور اعضای حزب توده در کابینه اعتراض داشتند. شاه هم به شدت مخالف حضور این اعضا در کابینه بود. قوام هم چاره‌ای جز کنار گذاشتن این سه عضو کمونیست کابینه‌اش نداشت. با این کار قوام پایگاه خود را در میان نیروهای چپ یکسره از دست داد. نیروهای محافظه‌کار و دستراستی حتی پیشتر از این وقایع در جناح شاه و مخالف قوام بودند. با کنار گذاشتن اعضای حزب توده در کابینه‌اش، قوام در موقعیتی ضعیف‌تر و ضربه پذیرتر قرار داشت و شاه آنچنان که از رفتارش در روزها و هفته‌های متعاقب برمی آمد، آشکارا به این تغییر مهم در موازنه قوا واقف بود. سوای شورش عشایر، برای شاه خبر خوش دیگر تغییر موضع سفارت آمریکا بود. وزارت امور خارجه آمریکا به سفارتش در تهران دستور داد که از هر گونه کمک مقتضی به شاه برای تغییر کابینه و برانداختن قوام دریغ نکند. در اکتبر، در روز 16 اکتبر 1946، 24 مهر 1125، ناگهان در شهر شایع شد که شاه دستور بازداشت قوام را صادر کرده است. نخست وزیری که چندی پیش شاه جوان را به عنوان جوانکی بی تجربه از خانواده‌های نوکیسه به سخره می‌گرفت و به عمد اسباب تحقیرش را فراهم می‌کرد، ناگهان در موضعی دفاعی قرار گرفته بود. نگران نه تنها مقامش، که آزادیش بود. در طول روز به گفته سفارت‌های آمریکا و انگلیس بران شد که با برخی عمرای ارتش که به داشتن روابط نزدیک با شاه شهره بودند تماس برقرار کند و از چند و چون اوضاع و سرنوشت خیش خبر بگیرد. ظاهراً هیچ کدام خبر خوش و اطمینان بخشی برای قوام نداشتند. همه می گفتند که از برنامه‌های شاه بی خبرند. اکثر آنها صرفاً بر اضطراب و نگرانی قوام می افزودند و حتی می گفتند که گرچه از برنامه‌های شاه بی خبرند، اما می دانند که شاه از تمایلات آشکارای کابینه به شوروی سخت دلزده است. حتی پیش از آن که به دیدار شاه بشتابد، قوام به برخی از معتمدان خود گفته بود که بیش از هر چیز از گرایشات ارتش ایران می هراسد. قوام می دانست که ارتش هوادار شاه و سخت معاند شوروی است. قوام که آشکارا خود را در موقعیتی تضعیف شده می دید، در 17 اکتبر 25 مهر به دیدن شاه رفت. اما این تنها قوام نبود که نگران وضعیت خیش بود. شاه هم به گفته خودش روزها و شبهای سختی را گذرانده بود. می گفت قبل از دیدار با قوام 3 شب تمام بی خواب مانده بود. نمی دانست که آیا به راستی زمان برانداختن قوام فرا رسیده است یا نه. می دانست که حرکت زود هنگامش به زیانش خواهد بود و تعلل هم چه بسا که فرصتی طلایی را ضایع کند. اگر روایت شاه از دیدارش با قوام را بپذیریم، آنگاه چاره‌ای جز قبول این اصل نداریم که هم او و هم حریف دیرینش ترسان و لرزان به این دیدار رفتند. شاه می گفت وقتی قوام به کاخ آمد، آشکارا از آینده خیش در ترس و لرز بود. شاه موقعیت را مناسب تشخیص داد تا برکناری اعضای حزب توده از کابینه را شرط بقای کابینه قوام قرار دهد. می گفت با صدایی پرخشم ولی قاطع از قوام خواست که هر سه عضو توده‌ای کابینه را باید فوراً از کار برکنار کند. به علاوه شاه شرط کرد که مظفر فیروز هم باید از کابینه و از همه مشاغل مهم دیگرش معزول شود. قوام شرط برکناری اعضای حزب توده را بدون مقاومت پذیرفت، اما در مورد برکناری فیروز مقاومت نشان می‌داد. می‌خواست راهی برای مصالحه پیدا کند. پیشنهاد کرد که فیروز را از مقامات مهمش در کابینه برکنار کند، اما به جای اخراج کاملش از خدمات دولتی او را به عنوان سفیر ایران در شوروی منصوب کند. شاه پیشنهاد قوام را پذیرفت. دست کم در ذهن شاه این مقام جدید برای فیروز چیزی جز تنبیه نبود. بعد از موافقت شوروی با انتخاب فیروز به عنوان سفیر، شاه به یکی از نزدیکان خود گفته بود تنها به این دلیل با انتصاب فیروز به عنوان سفیر موافقت کردم که می دانستم کرملین معمولاً با سفرای ایران مثل سگ رفتار می کند. در طول همین دیدار مهم شاه و قوام سیاهی تازه از اعضای جدید کابینه تنظیم کردند. در واقع شاه با این ترمیم کابینه می خواست گامی دیگر در راه تضعیف قوام و بالمعال برانداختن او بردارد. به علاوه پس از توافق در باب ترکیب جدید کابینه که غیبت اعضای حزب توده در آن مهمترین وجه مشخصش بود، شاه از قوام خواست که تصمیم در مورد حذف اعضای کمونیست کابینه را دست کم برای 24 ساعت مخفی نگه دارد. شاه می‌خواست از این طریق راه را بر حزب توده و سفارت شوروی ببندد. می‌دانست که به محض اعلان خبر برکناری رهبران توده‌ای حزب به تشکیل تظاهرات گسترده خیابانی مبادرت خواهد کرد و سفارت شوروی هم از این فرصت برای تهدید مجدد ایران بهره خواهد جست. قوام پیشنهاد شاه را به ظاهر پذیرفت، ولی به محض خروج از کاخ فیروز را از این تصمیمات خبردار کرد و فیروز هم فوراً سفارت شوروی را از این قضیه مطلع ساخت. حدس شاه درست از آب درآمد. به محض اینکه سفارت شوروی از تصمیم قوام و شاه دایر بر حذف اعضای حزب توده از کابینه خبردار شد، دولت شوروی به تهدیدات تازه‌ای علیه ایران دست زد. قوام بران شد که از این تهدیدات و از خطر ورود احتمالی ارتش سرخ به ایران بهره بگیرد و شاه را به عقب نشینی وادارد. خواست از این را کار ترمیم کابینه و حذف رهبران حزب توده را به عقب بیندازد. میتوان حدس زد که از همان آغاز هم غرض قوام از خلف وعده با شاه و درز دادن خبر به فیروز چیزی جز آنچه اتفاق افتاد نبود. گمان میکرد که شاه از این تهدیدات جدید به هراس خواهد افتاد و تسلیم قوام خواهد شد، ولی شاه تسلیم نشد. شاه دیگر میدانست که دولت ترومن حمله نظامی شوروی به ایران را بر نخواهد تابید و در نتیجه تهدیدات جدید استالین و تمهیدات قوام را به جد نمی گرفت. به علاوه می دانست که هرچه بیشتر بر خروج رهبران حزب توده از کابینه پافشاری کند، بیشتر به حمایت سفارت و دولت آمریکا مستعذر خواهد شد. در یک کلام محاسبه قوام غلط از آب در آمد و شاه بدین سان یک گام به هدف نهایی خود یعنی براندازی قوام نزدیکتر شد. چند هفته بعد شاه زمینه را برای وارد کردن ضربه نهایی به قوام و برانداختنش از مسند صدارت مناسب تشخیص داد. در تحولات و تدارکات این مرحله واپسین طرح شاه، خواهرش اشرف نقشی فعال داشت. از چند ماه پیش شاه به تدریج و به انحاء گوناگون نمایندگان مجلس را به صفبندی علیه قوام متقاعد کرد. حتی اعضای کابینه او را هم به طغیان علیه نخست وزیر تحریک و تشویق کرد. برای بسیج نیرو علیه قوام، شاه و اشرف به شیوه های گونه گون متوسل می شدند. برای نمونه، به گفته سفارت انگلیس، برای جلب حمایت سردار فاخر حکمت که زمانی از نزدیکان قوام بود و حتی از بنیانگذاران حزب دموکرات قوام به حساب می آمد، شاه بدهی های گزاف قمار سردار فاخر را که به قماربازی و باختهای بزرگ شهرت داشت تقبل کرده بود. تغییر موضع سردار فاخر که در آن زمان رئیس مجلس شورای ملی بود و از قدرت فراوانی برخوردار بود بدین معنی بود که شماری از نمایندگان مجلس هم همراه او تغییر موضع دادند و به صف مخالفان قوام پیوستند. ضربه نهایی روز 4 دسامبر 1947 12 آذر 1326 وارد شد. در آن روز قوام ناگهان و به شکلی یکسر غیر مترقبه با این واقعیت روبرو شد که اعضای کابینه‌اش همه به استثناء یک نفر استعفا دادند. از چند هفته پیش که لایحه تصویب اهدای امتیاز نفت شمال به شوروی در مجلس شکست خورده بود، موقعیت قوام هم به نسبت گذشته ضربه پذیرتر و ضعیفتر شده بود. شوروی و حزب توده که زمانی طرفداران پروپاقرص قوام بودند، ناگهان به دشمنان سفت و سختش بدل شدند. در مجلس سردار فاخر حکمت و شاه با آنچه سفارت آمریکا رفتاری سیاستمدارانه و میهن پرستانه می‌خواند، از پشت پرده به جد در شکست لایحه امتیاز نفت شمال فعال بودند. سفارت آمریکا هم در تقویت دست شاه و سردار فاخر نقشی اساسی داشت. اگر پیشتر قوام با استفاده از تهدیدات شوروی به قدرت رسیده بود و خود را تنها سد راه حمله نظامی شوروی نشان می‌داد، این بار سفارت آمریکا به شاه قول داد که در صورت حمله شوروی به دفاع ایران خواهد آمد. به دیگر سخن، با جلب حمایت آمریکا که در آن زمان از برتری مطلق اتمی برخوردار بود و با آغاز جدی جنگ سرد که در ایران عملاً به این معنا بود که حمله نظامی شوروی به ایران را سخت مستبعد می‌نمود، شاه مهمترین برگ برنده قوام را از دست او گرفته بود. دست کم به گمان قوام کارت برنده دیگرش حزبی بود که در دوران نخست وزیری تأسیس کرده بود. تشکیلات سلسله مراتبی حزب، سرودهایی که برای جلسات و تظاهراتش تدوین کرده بود، لباسهای متحدالشکل اعضا، سوگند وفاداری اعضا به قوام، همه ظاهراً در قوام این گمان را پدید آورده بود که در بزنگاه سیاسی حزب به کمکش خواهد آمد و هر خطری را دفع خواهد کرد. در واقع نوع تشکیلات و ترکیب فکری حزب بیشتر از جنس احزاب توده‌گرا و پوپولیستی بود که معمولاً به دولت‌های اقتدارگرا رحمی سپرند، نه از نوع حزبی برخواسته برای مشارکت در مبارزات پارلمانی. ولی حتی حزب قوام هم نتوانست او را از مهلکه‌ای که شاه تدارک دیده بود وارهاند. بسیاری از بزرگان حزب و نمایندگان مجلسی که به عنوان اعضای حزب انتخاب شده بودند به تدریج تغییر نظر دادند و فعالیت‌های گسترده اما پشت پرده اشرف در این تغییر نقشی اساسی داشت. شکست لایحه پیشنهادی قوام در مورد امتیاز نفت شمال در مجلس بالقوه می‌توانست به پدید آمدن بحرانی جدی حتی بین المللی میان ایران و شوروی بیانجامد. قاعدتاً بروز چنین بحرانی برکنار کردن قوام را دست کم به تعویق می‌انداخت. اما استالین آشکارا رغبتی به ایجاد بحرانی که می‌دانست شوروی را در برابر آمریکا قرار خواهد داد نداشت. شاه به این نتیجه رسید که واکنش استالین که به طور غیر منتظره‌ای ملایم بود ریشه در این واقعیت داشت که بحران برلن همه توجه استالین را به خود جلب کرده بود. به علاوه ماو هر روز در چین با موفقیت بیشتری روبرو می شد و لاجرم به گمان شاه استالین به جای مداخله پرمخاطره در ایران به پیروزی کمونیسم در چین و تأثیر آن در تغییر موازنه قوا به نفع اردوگاه شوروی دلخوش کرد. ولی قوام شکست را به آسانی بر نمیتابید. حتی روز بعد از استعفای دست جمعی کابینه‌اش تک و تنها به مجلس رفت. حرکاتش در آن روز بیشتر به دونکیشوت میماند. باورش نمیشد که دست کم در این بازی مات شده. رأی عدم اعتماد مجلس ضربه نهایی را بر پیکر کابینه خیالی قوام وارد کرد. در واپسین سخنانش خطاب به مجلس گفت که تاریخ او را تبرئه خواهد کرد و حقانیت سیاستهایش را نشان خواهد داد. می گفت میهن پرستیش را آیندگان نیک خواهند شناخت و ارج خواهند گذاشت، ولی حداقل در آن روزها صاحبان قدرت با دخالت و هدایت مستقیم شاه ظاهراً نه تنها ارجی برای این خدمات قائل نبودند، بلکه شایعه بازداشت قوام هر روز و هر ساعت قدرت بیشتری می گرفت. قوام هم بالاخره پذیرفت که در این مرحله از بازی سیاسی بخت پیروزی ندارد و تهران را به قصد پاریس ترک گفت. اما در پاریس هم به رغم سنش و به رغم شکستی که متحمل شده بود، سودای قدرت را از سر به در نکرد. منتظر بود تا قضا کار خیش کند و فرصت رجعتش به قدرت را فراهم بیاورد. در این فاصله مسائل و تحولات ایران را به دقت دنبال می‌کرد. خب بقیه کتاب رو که رسیدیم به یک فاصله ای که حالا موضوع عوض میشه، ولی بخش همچنان این بخش هشتم ادامه داره و از طولانی بخش های طولانی کتابه. بله بذاریم برای فردا. آقای رحیم
خواهش میکنم،
خیلی متشکرم،
در خدمتتون خواهیم بود.
روز شما بخیر،
لطف کردید. خواهش